و الا خودشون میدونن که انقدر استحکام امنیتی، نظامی، دفاعی کشور بر مبنای اعتقادات مردم، بر مبنای فرهنگ مردم که حفظ آب و خاک هستش، بر مبنای ایران دوستی همه اقوام این کشور هستش، میدونن که امیدی به حرکت بیرونی ندارن، تنها امیدشون به ایجاد نارضایتیه. به همین جهت مقام معظم رهبری فرمودن هر کس با ایجاد یأس، با ایجاد هراس بخواد مزدوری دشمن و امریکا رو انجام بده، خود مردم با این برخورد میکنن، با این نگاهی که بخواد ایجاد ناامیدی بکنه. این شرایط شرایط جدیدی نیست آقای قاسمی عزیز. الان ما در عرض کنم ابتدای دهه 80 که امریکا وارد منطقه ما شد، افغانستان و عراق رو یک جا گرفت. حالا اینا رو من بخشای بعدی
در ادامه به اجزای حتما این تحلیل میپردازیم. خیلی ممنونم از شما. بحثم رو ادامه میدم با آقای عظیم‌زاده. منتها آقای عظیم‌زاده موافقید یه بار دیگه من سوال پیامکی رو بخونم؟ سوال ما این هست که کدام بخش از بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب در خصوص تحولات منطقه برای شما جذابیت بیشتری داشته است؟ یک، فردای منطقه از امروز بهتر خواهد بود و رژیم صهیونیستی از منطقه ازاله یا اخراج خواهد شد؟ دو، جبهه مقاومت زنده و بالنده است و این یعنی شکست رژیم صهیونیستی؟ سه، جوانان غیور سوری رژیم صهیونیستی را از آن کشور بیرون خواهند کرد؟ و چهار، جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد اقدامی بکند احتیاجی به نیروهای نیابتی ندارد؟ پاسخ گزینه مد نظر رو به 3900 بفرستید. تلفن ها رو هم دوباره میگم 225009 و 224886. اما آقای عظیم‌زاده از شما این سوال رو میخوام بپرسم که در واقع چه برنامه‌ای به نظر شما رژیم صهیونیستی و امریکایی‌ها در منطقه دارن؟ این روزها ما حتی شاهد تغییر شکلی نیروهای در واقع تحریر الشام هم هستیم، حتی به لحاظ پوشش، و این نشان میده که اینا یک سناریوی از قبل تعیین شده بوده و آرام آرام این پوسته ها داره کنار میره. شما فکر میکنید در ادامه چه در واقع صحنه های دیگری و پرده های دیگری از این نمایش رو خواهیم دید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی تونتون بگم هم وقت
خیلی
هم
البته هم سوال آره. خیلی کلی بود ولی
خیلی هم کلیه.
میخواید در چند بخش بهش پاسخ بدید؟
که حضرت آقا توی فرمایشاتشون منویات حضرت آقا نقشه راهه. به نظر من باز کردن این نقشه راه وظیفه رسانه است، حالا چه تو قامت رسانه ملی و چه توی فضای مجازی و سایر جاها وظیفه رسانه هاست که اینها رو تشریح بکنن. این که امریکا و رژیم صهیونیستی برنامه دارن چیز رو و واضحش، 500 کیلومتر مربع از خاک سوریه توی همین چند هفته اشغال شد توسط رژیم صهیونیستی، از جبل و شیخ و جولان و ارزم به حضورتون اطراف قنیطره بگیر. دو تا هدف اصلی توی این اشغالگری دنبال میشه: یک، قطع ارتباط استانهای جنوبی مثل قنیطره و درعا و سویدا با دمشق، و دوم رسیدن صهیونیست‌ها به جاده بین‌المللی و ترانزیتی دمشق به بیروت. این اهدافی است که رژیم صهیونیستی دنبالشه. حالا اون یه قسمت بیداری جوانان سوری رو همینجا سریع بهش اشاره بکنم. ببینید، با وجود این که هیئت تحریر و شام هیچ واکنشی نسبت به این موضوع تا الان به صورت عملی نشون نداده، یکی دو تا موضع‌گیری بود که اون هم اگر نبود شاید زیاد تعجب نمی کردیم، اما چیزی که معلومه اینی که توی درعا مخالفت هایی صورت می گیره، بیرون میان، این که توی ادلب و حلب، البته بجز این که صهیونیست ها اومدن و اشغالگری کردن، این اعتراضات دلایل دیگری هم داشت، اما پررنگش همین اشغالگری رژیم صهیونیستی بود. توی شمال هم که اتفاقات زیادی داره می افته، شاید آبستن حوادث روزهای آینده سوریه اتفاقات شمال سوریه باشه، جایی که کردها، هیئت تحریر و شام، داعش، امریکایی ها و به طور پنهان و آشکار دیگه راحت میشه گفت ترکیه توش هستن. من یه نمای کلی بدم. ببینید، دیروز هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه رفت دمشق با آقای جولانی توی دمشق دیدار کرد رئیس هیئت تحریرالشام و به نوعی گروه حاکم بر سوریه. چند تا فکت داد که توی همون فکت‌هاش میشد خیلی از چیزها رو فهمید. یکی این که گفت ما توی این تحولی که توی سوریه اتفاق افتاده ترکیه هیچ نقشی توش نداره، هیچ سهمی ازش نمیخواد. تلویح صحبتهاش این بود که به دست خودشون رقم خورده، اما دقیقا همون انتهای صحبتش یه صحبت تأمل برانگیزی داشت و این که کردها نقشی در آینده سوریه نداشتن و نخواهند داشت. این اون مطلبیه که نشون میده ترکیه چقدر مصمم هست که شاید توی شمال بشه گفت به زرسقاطه جغرافیای شمال سوریه رو دستخوش تحول بکنه. ببینید چیزی که برای سوری‌ها مهمه و برای سوری‌ها اونها رو توی یک ساحت جمع میکنه، توی میدان جمع میکنه، تو مواجهه با استکبار، اشغالگریست. اشغالگری که الان صهیونیست‌ها توی جنوب سوریه و جنوب غربی سوریه دارن انجام میدن، قبلترش هم بوده جولان اشغالی سوریه. بریم بالا، ترکیه اسکندرون رو هنوز که هنوز اون بندر اسکندرون رو سوری‌ها جزء سوریه میدونن. بیایم اینور توی شمال شرقی، به ویژه توی دو تا استان که 80% منابع نفت و گاز سوریه اونجاست، یعنی حسکه و دیر الزور، و از 25 تا پایگاهی که نظامیان امریکایی سنتکام تروریست داره 22 تاش توی شمال شرقی سوریه است. اینها همش نشون دهنده اینه که چرا توجه داره میشه به اون منطقه از سمت امریکایی ها و همچنین صهیونیست ها و چی توی آینده سوریه است. من یه مطلبی هم باید بگم، 4 دسته الان توی سوریه
میخواید آقای عزیزاده اینو نگه داریم برای بخش دوم که باز به شما برمیگردم. یه فاصله کوتاه رو بگیریم. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران.
من حدود شاید 2-3 هفته قبل توی سخنرانی همینجا گفتم برنامه آمریکا برای تسلط بر کشورها یکی از دو چیزه: یا ایجاد یک حکومت فردی استبدادی که برن باش بسازن، حرف بزنن، منافع کشور رو تقسیم کنن بین هم، یا این، اگر این نشد هرج و مرج، اغتشاش. در سوریه به اغتشاش منتهی شدن، هرج و مرج به وجود آوردن. حالا به خیال خودشون احساس پیروزی میکنن آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی و کسانی که با اینا همراهن. اینا احساس میکنن به پیروزی رسیدن و به گزافه‌گویی افتادن. خاصیت عهد شیطان هم همینه که وقتی احساس میکنن پیروز شدن، اختیار زبانشون از دستشون خارج میشه که اضافه میگن حرف مفت میزنم. اینا امروز به حرف مفت افتادن. یک عنصر آمریکایی از مسئولین آمریکایی جزء گزافه گویی هاش یکی اینه که ما مجموعه از حرفش این تصریح نمی کنه به این، اما حرفش اینه، در لفافه بیان می کنه، اما کاملا روشنه که این رو داره میگه. میگه هر که در ایران اغتشاش کنه ما کمکش میکنیم. احمق ها بوی کباب شنیدن. نکته اول این که ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا رو در این زمینه قبول کنه در زیر گام‌های محکم خود لگد مال خواهد کرد.
خب بسیار خوب بود، بیانات رهبر معظم انقلاب رو هم در فراز دیگری شنیدیم در سخنرانی روز گذشته. من یه بار دیگه سوال پیامکی رو براتون میخونم. از طریق سامانه 3900 میتونید پاسخ این پیامک رو یا این سوال رو بفرمایید که کدام یک از یا کدام بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب بیشتر مورد توجه شما قرار گرفته است در روز گذشته؟ یک، فردای منطقه از امروز بهتر خواهد بود و رژیم صهیونیستی اخراج و ازاله خواهد شد. دو، جبهه مقاومت زنده و بالنده است و این یعنی شکست رژیم صهیونیستی. سه، جوانان غیور و شجاع سوری رژیم صهیونیستی غاصب را از آن کشور اخراج خواهند کرد. چهار، جمهوری اسلامی ایران اگر روزی بخواهد اقدامی بکند احتیاجی به نیروهای نیابتی ندارد. گزینه مد نظرتون رو به 30900 ارسال بکنید. تلفن های 225009 و 224886 هم در اختیار شماست. میتونید در مورد موضوع برنامه مطلب خودتون رو اعلام بفرمایید. در ادامه ما حتما ازش استفاده خواهیم کرد. اما آقای دکتر امیرگان، یک بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب این بحث بود که در واقع اون جنگ روانی و تبلیغاتی و این که مثلا کشورهایی که در واقع مدلی که داره در کشورهای مختلف این ایجاد اختشاش و ناامنی و ناآرامی و مسائل شبیه این رخ میده و اصولا اون کشورها رو مجبور میکنه که تحت سیطره در واقع امریکایی ها قرار بگیرن، این رو فکر میکنید هدف از طرح این موضوع چه بود و چه درسی رو میشه گرفت؟ الان میبینیم که دارن سراغ کشور عراق میان و به همین ترتیب این مدل انگار داره در کشورهای مختلف تکرار میشه.
بله، در طول تاریخ هم این سابقه داشته. دشمن با ایجاد هراس، دشمن با ایجاد اختلاف، با ایجاد با اون چهره منافقانه خودش در باغ سبزی رو نشون میده به ملت‌ها. ما همین اوضاع رو در مصر هم شاهد بودیم دیگه. در مصر هم همین تحولات اتفاق افتاد در اون دوره بیداری و بعد از اون همین قدرت‌ها اومدن معادلات رو به نفع خودشون
رقم زدن.
این که مقام معظم رهبری فرمودند که ایجاد یأس و هراس ایجاد کردن و مزدوری دشمن کردن در این مسیر، یعنی اینکه یک اشتباه محاسباتی برای مردم و افکار عمومی ایجاد کردن، قلمها، افکار، زبانهایی که بخواد اشتباه محاسباتی ایجاد بکنه. این موقعیت موقعیت جدیدی نیست. ما در دهه 60 هم دچار جنگهای داخلی بودیم توسط منافقین، اون کشتار وحشیانه‌ای که اینها می‌کردن، هم دشمن بیرونی عراق رو داشتیم که رژیم بعث عراق با ما مقابله می‌کرد. در اون زمان ما این روزگار رو سپری کردیم. کشور به استحکام الان نبود، کشور به قدرت الان نبود، یک کشور تازه انقلاب کرده. دهه 80 شمسی، ابتدای دهه 80 ورود امریکا رو به منطقه ما داشتیم. شما ببینید در ابتدای دهه 80 امریکا هم افغانستان و هم عراق که دو تا کشور اصلی همسایه ایران هستند، هم مرز ما هستند، رو مستقیما اشغال نظامی کرد. خب این روزگاری که الان هستیم،
این تجربه رو ما داشتیم،
این تجربه رو داشتیم که امریکا، این مسیری که امریکا الان داره میره، این مسیری که استکبار داره میره، رژیم صهیونیستی برای پوشاندن ضعف خودش، برای پوشاندن جنایات بی سابقه خودش در یک سال گذشته، این مسیری که در سوریه و در کشورها امید بستن که در کشورهای منطقه ایجاد بکنن، برای ضعیف کردن مقاومت، برای ضعیف کردن مردم منطقه، برای ضعیف کردن جمهوری اسلامی ایران، این مسیر مسیر جدیدی نیست. این مسیر رو قبلا در اشغال عراق و افغانستان رفتن جلو و پاسخ محکمی از مردم خوردن.
آقای امیرگان، اگه به هر حال در اون حالا بهار عربی یا بیداری اسلامی که در 2011 به بعد شروع شد، اونجا خیلی از کشورها در واقع اصولا مسیر اون حرکت‌ها رو هم منحرف کردن. این بار به نظر میرسه باز دوباره داره تکرار میشه این حادثه و در واقع پوششی از جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی. فکر میکنید ما باید چقدر حواسمون باشه به این مسائل؟
همینطوری که فرمودید، در جنگ شناختی ابزار اصلی دشمن رسانه هستش، یعنی از طریق رسانه ایجاد اشتباه محاسباتی در بین افکار عمومی مردم میکنن. اینا الان ابزار اصلیشون، عرض میکنم، امیدی نبستن به قدرت نظامی خودشون. اینها دارن التماس میکنن که ذهن مردم ایران رو همراه خودشون بکنن. کمان که در عراق الان همین کار رو دارن انجام میدن، در سوریه همین کار رو کردن. این ضعفی که از ارتش سوریه ما دیدیم یه بخش زیادیش واقعا ناشی از اون جنگ رسانه‌ای بود که قبل از این اتفاقات اینها انجام داد.
بله. خیلی ممنونم از شما آقای امیرگان. بحثم رو با آقای عظیم‌زاده ادامه میدم. آقای عظیم‌زاده، شما در مورد آینده منطقه داشتید صحبت میکردید، یه بخشی از تحلیلتون باقی مانده بود.
من سریع برم سر همین که الان 4 گروه مختلف، منها این هیئت حاکم اگه بذاریم کنار، میشه 3 توی سوریه فعال هستن، وجود دارند و نمیشه منکرشون شد. خود تحریر و شام ببینید، جدا شده از جبهت النصرت، جبهت النصرت چون که توی لیست تروریستی ها بود، اومدن این شاخه تحریر و شام رو زدن. تحریر و شام در حال حاضر بین 4-6 گروه ازش اسم برده میشه. انقدر هم با هم خوشخوشون نیستن، اختلاف دارن، خیلی زیاد دارن. این اختلاف ها اونجایی داره نمایان میشه که توی واکنش نشون دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی خودش رو شاید بیشتر از جای دیگه نشون بده. هسته های خفته داعش داره بیدار میشه. همین امروز یه خبر اومد که داعش به ایسبازرسی تحریر و شام در نزدیکی های حسکه حمله کرده. پیش از این هم داشتیم، توی تقریبا 1 هفته قبل بود که تعدادی خودرو رو که تعدادی از نظامیان سابق ارتش سوریه بودن به همراه تعدادی از خانواده ها 20 نفر رو به شهادت رسوندن. یه 60 هم قبلش بود که اینم توی همین 2 هفته اخیر اتفاق افتاده. داعش عدد نیروهاش چیزی که برآورد کردن به 20,000 تا الان میرسه. اون ائتلاف تحریر و شام که الان قوای حاکمه به 40,000 تا میرسه. یه صحبت مهمی رو باز دیروز جولانی داشت، گفت تمام گروه های مسلح باید سلاحشون رو کنار بگذارن و یه شاکله‌ای به اسم حالا مثلا ارتش تشکیل بدن. نیروی سومی که وجود داره، یک مقدار ازش کمتر صحبت شده، احرار و شام هست که با اون گرایش های اخوانی هست. این احرار و شام مخالفت باش خیلی زیاده، منهای این که خود تحریری ها در مقابلش می ایستن. مصر و عربستان سعودی که دیروز هیئتش مشاور دیوان عالی پادشاهیشون با یه هیئتی پاشدن رفتن دمشق با جولانی دیدار کردن، هم یکی از دلایل اصلیشون این هست که این احرار و شام اونجا یه جورایی قوت نگیری که شاخه خیلی واضح اخوانی هاست. در داخل خود تحریر و شام هم گرایش های اخوانی وجود داره
که اینا بمونن اونجا.
ترک ها هم حتی احرار و شام رو به اون شکل دوست ندارن، اما دوست دارن به عنوان یک ابزار قدرت، چون که خودشون گرایششون به اخوانی ها هست، در دست داشته باشن تا اگر داخل تحریر و شام اتفاقی افتاد که اون چیزی که انتظار ترک ها هست رقم نمیخوره، از احرار شام بتونه استفاده کنه. کرد هامون یه لحظه من کرد ها رو بگم. کرد ها هم 2 دسته هستن، یکی همون نیروهای قصدن که این روزها زیاد میشنویم، قوات سوریه دموکراتیک که ازشون به عنوان قصد ما میگیم، قصده تلفظ کردیش هست و از اونها یاد میشه. اینها هم توی جغرافیای سوریه در همون منطقه شمال شرقی جاهای زیادی رو دارن که این نقش‌آفرینیشون دقیقاً چسبیده به امریکایی هاست. یعنی امریکایی ها اگر اون پشتیبانی رو از پشتشون برداره، دقیقاً مثل یه پازلی که با یه دومینویی که با یک انگشت بزنی تا انتها ریخته میشه، دقیقاً الان همینو دارن. یه خبری هم در مورد این اومده بود که 10 تجهیزات نظامی و همچنین سلاح از عین الاسد در عراق منتقل شده به شمال سوریه به 22 پایگاه امریکایی ها، منحصراً و مشخصاً پایگاه های کرد ها در نزدیکی حسکه و همچنین در نزدیکی دیر الزور به ویژه، چون که چند تا میدان گازی مهم نفتی و چند تا میدان مهم نفتی و گازی در کنار دیر الزور هست. یه گروه دیگه کرد ها مود، اون هم گروه YPG هست که یک شاخه ای از PKK میشه، یگان دفاع ملت کرد، اسم حالا ترجمه فارسیش هست این YPG، و اینها همون گروه هایی هستند که ترکیه مشخصا خیلی روشون انگشت گذاشته و حتی دیروز فیدان هاکان هم هاکان فیدان هم ببخشید توی این کنفرانس خبری که با جولانی داشت وزیر امور خارجه ترکیه اصلا به صراحت ازشون اسمورد.
آقای عظیم‌زاده به نظر میاد تحولات سوریه به دلیل تعدد نیروها و عوامل کنشگری که اونجا هم خودشونو زیحق میدونن و هم برای خودشون سهمی تعریف کردن روزهای پیچیده ای رو در پیش خواهد داشت. شما به بخشی از این نکات اشاره کردید. برنامه بحث روز رو ادامه میدیم با شما عزیزان. میخوایم ببینیم در فضای مجازی چه میگذره.
هشتگ بحث روز.
خب فضای مجازی رو با دوست خوبم آقای محمد حسین نیکخو دنبال میکنیم. سلام آقای نیکخو، روز شما بخیر.
سلام ارادت، در خدمتتون هستم.
بفرمایید ببینیم در فضای مجازی چه میگذره.
صحبت‌های دیروز رهبری به شدت مهم بود. حالا رسانه‌های نکته‌ای که میشه بهش اشاره کرد، رسانه‌های منطقه خیلی بهش توجه کردن، هشتگ‌های مختلفی اومده بود. یکی از مهم‌ترین‌ها که حالا ما دیدیم میشه لگدمال کردن مزدوران آمریکایی و هشتگ توهم آمریکایی، توهم صهیونیست بود. این خیلی بهش پرداخته شده بود و جملاتی از رهبری بود که به شدت دیده شد و حالا واکنش خوبی داشت. یکی از این جملات این بود که رهبری بیان کرده بودن که ایران نیروی نیابتی در منطقه ندارد و اگر روزی بخوایم اقدام کنیم احتیاج به نیروی نیابتی نداریم. این به شدت با واکنش مواجه شده بود و اینکه حالا واکنش مثبت هم بود و اقتدار اقتدار رهبر ما رو نشون داده بود و به شدت حالا شده که ما توی رسانه ها و حتی فضای مجازی می‌دیدیم مقایسه که آقا رهبر ایران با چه اقتداری حرف می‌زنن و رهبرهای سایر کشور خصوصا کشور منطقه چه صحبت‌های مطرح می‌کنن. نکته دیگه هم که حالا این جمله هم خیلی توی فضای مجازی بازتاب داشت، جمله این بود: احمق‌ها گویا بوی کباب شنیدند، اما ملت ایران هر کسی که مزدوری آمریکا را قبول کند زیر گام‌های خود لگدمال خواهد کرد. این هم جمله حالا جمله بود که توی فضای مجازی و حتی رسانه عربی من بیشتر اینو دیدم که آقا بازتاب شده بود درباره این شرایط که آمریکایی‌ها برای منطقه درست کردن. این دو تا نکته خیلی مهم بود. چیزی که
بسیار خب، یعنی به نوعی اون اقتدار تحلیلی که در بیانات رهبر معظم انقلاب مطرح شد بیشتر مورد توجه بود.
دقیقاً.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای محمد حسین نیکخو، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جهان. خب من یه بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو بخونم برای شما عزیزان. به ما بگید که کدام بخش از بیانات تحلیلی رهبر معظم انقلاب در روز گذشته بیشتر مورد توجه شما واقع شده. گزینه یک، فردای منطقه بهتر از امروز خواهد بود، رژیم صهیونیستی اخراج خواهد شد. گزینه دو، جبهه مقاومت زنده و بالنده است و این یعنی شکست رژیم صهیونیستی. گزینه سه، جوانان غیور و شجاع سوری رژیم صهیونیستی قاسب را از آن کشور اخراج خواهند کرد. و چهار، جمهوری اسلامی ایران اگر روزی بخواهد اقدامی بکند احتیاجی به نیروهای نیابتی ندارد. پاسخهای زیادی به دست ما رسیده. در مجموع من این نمایشگری که روبروی من هست و تعداد زیادی از پیامک‌های شما رو میبینم، بیشترین پاسخ گزینه چهار بوده. شما بیشتر اون جمله جمهوری اسلامی ایران نیازی به نیروهای نیابتی ندارد رو انتخاب کردید. واقعا هم همین گونه است. اون جمله خیلی واقعا جمله خوبی بود و در مراسم هم دیدیم که حاضرین در جلسه چقدر استقبال کردن. آقای خانم شیر محمدی از کرج در این بخش شرکت کردن، شماره 912-0927 گزینه 4 رو انتخاب کردن. از اردبیل، البته ایشون گفتن از اردبیل باشکوه، واقعا هم باشکوه، گزینه 4 رو انتخاب کردن، شمارهشون رو ننوشتن. و به همین ترتیب بیشترین گزینه ها گزینه 4 هست و نشان میده که چقدر شما به این موضوع توجه ویژه دارید. ما همچنان برنامه بحث روز رو به شما تقدیم میکنیم. در خدمت آقای امیرگان هستم. آقای امیرگان، بپردازیم به روزهای آینده. به نظر شما در این موقعیتی که یه قدری تحولات منطقه دچار سرعت خیلی بالا هست و در قسمت اول من عرض کردم یه وقتایی هم حتی آشفتگی تحلیلی وجود داره، به نظر شما برای شناخت دقیق‌تر مسائل منطقه به چه نکاتی باید توجه کرد؟
من فکر میکنم اون چیزی که تا الان کشور ما رو جلو برده و انقلاب اسلامی ایران رو به یک درخت تنومندی مبدل کرده، این انقلاب مردمی که ما دیدید دیگه از 2011 به بعد، فرمودید شما تو این 13-14 سال ما انقلاب‌های متعددی دیدیم که عمرشون خیلی کوتاه بود. آن چیزی که عمر این انقلاب رو تا الان واقعا مستحکم کرده، حرکت متحدانه همه مردم ایران بوده و نگاهشون به یک مرکز فرماندهی که اون مقام معظم رهبری واقعا با تحلیل‌های خودشون، با راهبری کلان جامعه، ایشون کشور رو در این سالها همه مردم رو به سمت مردم. واقعا ما این دو رو باید حفظ بکنیم، هم اتحاد مردم هم نگاه به یک مرکز فرماندهی واحد. امروز واقعا ما میبینیم دیپلماسی ما کم از میدان نداشته حقیقتا، یعنی زحماتی که دولت داره میکشه، زحماتی که دیپلماسی ما دارن میکشن. شرایط دنیا شرایط خاصیه، واقعا مردم خودشون میدونن الان روزگار روزگاریه که جنگ اوکراین رو ما شاهد هستیم، کمبود منابع غذایی در دنیا رو شاهد هستیم، ایالات متحده امریکایی که همیشه بلند پروازی در دولت‌های متعدد داشته، ما شاهد این ادبیات هستیم که ترامپ داره میگه که من نمیخوام جنگ جدیدی شروع بکنم، من نمیخوام تحولات دنیا به سمت تنش بره، من میخوام که ایالات متحده قدرتمند باشه. من یعنی میخوام بگم که اون نگاهی که سابق بر این ایدئولوژیشون بر این بود که ما قدرت اول دنیا هستیم و ما باید حکمرانی بر دنیا بکنیم، الان خود اونها هم دارن میگن ما باید کشور خودمون رو حفظ بکنیم و کشور قوی بشه. میخوام بگم که در این شرایطی که محدودیت‌های جهانی، تنش‌های متعدد در نقاط مختلف دنیا رو ما شاهد هستیم، کوچکترین تزلزلی لطمات ببینید الان سوریه به محض اینکه دولت مستقر خودش رو از دست داد، رژیم صهیونیستی اومد منابع نظامی، پایگاه‌های قدرت اون کشور
بعد از 4 دهه اونجایی که نمیتونست،
موقعیت‌های سوغلجیشی که به فرمان شما بعد از 4 دهه واقعا اینا براش چش دوخته بودن، به محض اینکه ضعف دولت مرکزی و دولت مستقر رو دیدن اینا پیشروی کردن. یا الان ما میبینیم مثلا ترکیه، حالا علارغم این که برادر عزیزمون فرمودن که هاکان فیدان در صحبت‌های خودش گفته بود، اشاره کرده بود که ما نمیخوایم در آینده ترکیه دخالت بکنیم در آینده سوریه، اما از اون طرف میان اشاره میکنن کردها نباید باشن. مگه میشه شما بیاید یک قوم رو از یک کشور جدا بکنید؟ وقتی یک قدرت خارجی به خودش اجازه میده بیاد در خصوص اقوام، این دخالته. بله. یا اینها اومدن تو صحبت‌های خودشون، آقای اردوغان چند روز گذشته اشاره کرد که به جهت تاریخی ادلب، عرض کنم که هومس، این بعضی از شهرها اینا گفتش که وابستگی تاریخی به ما داره. اینا یعنی این که چش دوختن به این کشور،
استقلال اون کشور
به تجزیه این کشور. واقعا الان اسرائیل گفته که ما تا وقتی که مطمئن نشیم از این جاهای سوغلجیشی که بعد از سقوط دولت اسد پیشروی کردن، از اونجا میگه ما تکون نمیخوریم تا جایی که مطمئن بشیم منافع ما تامین میشه. بله.
خیلی ممنونم آقای امیرگان از شما. آقای عظیم‌زاده، نظر شما رو هم بشنویم. به نظر شما ما در آینده چه نقشی داریم در مورد تحولات منطقه؟ این اتفاقاتی که با سرعت بالا هم داره انجام میگیره، آموختنی‌ها و آموزه‌هایی هم داره و اینکه باید کشور به لحاظ قدرت دفاعی، دیپلماسی متحرک و پرتحرک قوی باید باشه، اگر نه به سرعت ممکنه حذف بشه. این تحولات منطقه این رو نشان میده.
یه مقدارش تو قالب رسانه است. خب ما به عنوان رسانه باید فضا سازی کنیم. این مطلب که حضرت آقا گفتن با بعضی ها انگاری دارن سمپاشی میکنن و واقعا هم دارن این رو میکنن. این وظیفه من و شما رسانه‌ای، به نظر من این که ما مقابل رو، جبهه مقابل رو بیایم خوب تشریح بکنیم، جهاد تبیینمون رو از حالت تدافعی ببریم در حالتی که داریم اون ور رو تشریح میکنیم، این یه راهکار مهمه. این که خیلی روک خیلی راحت بیایم نشون بدیم توی قضیه سوریه اتفاقی که داره میفته امریکایی‌ها نمیتونه 100% پیروز این ماجرا باشه، به خاطر فکتایی که داخل خود سوریه وجود داره، اصلا منهای حضور ایران، حضور مستشاری ها بقیه حضور بکنی و این اتفاق چطور افتاده، اینا رو بیاییم نشون بدیم که توی آینده سوریه مطمئنن امریکایی‌ها و ترک ها متضررهای بزرگش خواهند بود و رژیم